بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سلسله بحث ما از چهار شب تهران پارس و یه روز روز اربعین و دیشب اینجا و ادامهش در پیرامون سیره رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله است. به فکرم رسید، به نظرم رسید که بحث حضرت را هم که امشبه در همون راستا قرار بدیم، در همون سیر، یعنی امشب هم یه روایاتی را راجع به سیره امام عصر ارواحنا فداه برای شما داشته باشم. چند روایت هم دیدم اتفاقا به عنوان تمرین و ترهکاد میگن، کار حین تحصیل، به عنوان ترهکاد. امروز ظهر با یه جمع دوستانی که ماهی یه دفعه یه جلسه خیر داریم در اونجا یکی از روایاتشو خوندم. اونجا دوستانی بودن که خیلی وقت با ما بودن، پس هر کدومشون پرسیدم این حدیثو شنیده بودی تا حالا؟ گفتن نشنیده بودیم. منم تا کنون این حدیث رو نخوندم توی مجالس و محافل و اینها، لذا حدیثی است که راجب سیره امام عصر ارواحنا فداه جالبه با احادیث دیگری که عرض میکنم. یه مقدمه ای رو، چون ما قرار شد که هر شب تا اونجایی که میتونیم در بحث سیره یه مقدمه کلی و بحث کلی و بعد از سیره پیغمبر احادیث رو راجب سبک رفتاری حضرت، قانون کرداری حضرت خدمت آقایون داشته باشیم، اون بحث کلی که به عنوان مقدمه سیره امام عصر ارواحنا فداه در رفتار و کردار و تشکیل حکومت و اصحاب و برخورد با مردم و پایه حکومت و اینها داریم که خیلی مفصله و برخی از اینها را در نیمه شعبان ها توی مباحث مختلف عرض کردم، یه مقدمه داره. اون مقدمه این است که فرق بین ما و مکتب اهل تسنن که ما اسمشو میذاریم مکتب پادشاهان، برای اینکه اینا خلافت الله و خلافت الرسول را با کردارهاشون تبدیل کردن به مکتب پادشاهی، به سلطنت و مسائل دیگه که خیلی به اصطلاح در این باره مطالبی هست که شبهای دیگه انشالله خدمتون عرض میکنم. فرق اساسی در این مسئله سیره و سنت و سبک رفتاری پیغمبر و ائمه، فرق اساسی بین مکتب تشیع که اسلام اصل رو اینا دارن، از پیغمبر شروع میشه، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا امام زمان علیه السلام و از امام عصر علیه السلام در زمان غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا، اداره کنندگان 400 اصل، اداره کنندگان 400 اصل، چون ائمه ما امام صادق امام باقر 400 اصل باقی گذاشتن، 400 کتاب در توحید، عقاید، اخلاق، فقه. اداره کنندگان این 400 اصل که بهشون گفته میشه محدثین، روات حدیث، یا امروز ما بهشون میگیم مجتهدین که این اطلاق غلطه، باید بگیم فقها. از اونها به دست ما رسه تا امروز، یعنی از پیغمبر تا امام عصر، از کلینی و شیخ صدوق و بقیه روات، شیخ طوسی تا رساله های عملیه امروز. این خط، خط اسلام اصیله. البته تابلوها 100% گویاست تا زمان امام عصر علیه السلام، یعنی تا 260 هجری. از 260 هجری قبارهای روی تابلوها اومده، ابهامات پیش اومده در اثر دوره غیبت، که اون ابهامات باعث شده که نطاق و برد و دایره اجتهاد که ما اسمشو تفقه میگیم خیلی بیشتر باشه. هی هم پیشرفت کردیم، کتابهای فقهی قطورتره، بحثهای اصولی بیشتره، مال دور بودن از زمان ائمه است. این به اصطلاح اسلامی که شیعه معرفی میکنه از پیغمبر شروع میشه تا امام زمان و از فقهایی که ناقلین 400 اصل بودن شروع میشه تا الان که در دست ما رساله های عملی است. این نکته هایی که میگم برای شما نوجوانان و جوانان، هم آقایان هم بانوان، و نیز برای شما آقایان بسیار بسیار اساسی است. اینا ریشه های اصلی اعتقادات شیعه است و من به عنوان مقدمه سیره عرض میکنم، جاشم هم همینجاست. اتفاقا دلم میخواد که خوب اینا رو فرا بگیرید و داشته باشید. فرق بین ما که اسلاممون از پیغمبر شروع شده تا امام حسن عسکری و تا امامت امام عصر علیه السلام و از شیخ کلینی مثلا شیخ طوسی محمد ابن حسن صفار، علی ابن ابراهیم قمی، احمد ابن موسای به اصطلاح برادر امام رضا علیه السلام و امثال اینا شروع شده تا امروز با مکتب خلفا و پادشاهان که از پیغمبر شروع شده به خلیفه اول و دوم و سوم امیرالمومنین علیه السلام یه مدت خیلی کوتاه، امام حسن مدت بسیار کوتاه‌تر، بعد عرض کنم که معاویه و یزید و بقیه حکومت بنی امیه تا زمان امام باقر امام صادق، حکومت بنی عباس بعد از اون تا حالا حکومت عثمانی، دنبال حکومت عثمانی، الان کشورهای اهل تسنن که همون حکومت عثمانی را و طرح و برنامه و سبک اونا رو دنبال میکنن. فرقش چیه؟ یکی از فرقای اساسی رو امشب میخوام عرض کنم به عنوان مقدمه سیره امام عصر علیه السلام. اگر یادتون باشه دیشب در بحث مقدمه سیره عرض کردم که رفرنس اصلی اسلام که الاسلام و عمل کله دو چیز چی بود؟ قرآن و سنت یا اطرت. گفتیم در تعریف ما قرآن و سنت که میگیم با قرآن و اطرت که میگیم مساویست، یعنی اطرت مساویست با سنت در تعریفی که شیعه میگوید قرآن و اطرت. امشب عرض میکنم که فرق اساسی دیگر ما با اونها این است که ما معتقدیم هرچه هر کس به عنوان اسلام میگه باید آخرش منتهی بشه به قال رسول الله. اونا معتقد هستن که اساس و پایه اصلی دین سنت پیغمبره و قرآنه، منتها ما میتونیم بگیم قال خلیفه دوم، اجتهد خلیفه دوم، اجتهد خلیفه اول. این خیلی مهمه ها، اجتهاد. ائمه لعنت کردن مجتهدین را. مجتهدین یعنی کسانی که غیر از کتاب و سنت یه رفرنس دیگه، یه منبع دیگه برای اسلام قائل شدن. ائمه لعنت کردن به سختی مجتهدین رو، چون این مجتهدین که از سنی ها در اومده معناش اینه که خلیفت الرسول. خیلی جالبه این مسئله، یه شب ممکنه به مناسبت سیره که چون عرض کردم جاش اینجاست بحث کنم. اینا مجتهد معتقدن خلیفت الرسول که از طرف رسول جانشین رسول است کم کم تبدیل شده به خلیفت الله، اینا میتونن در مواردی اصل احکام رو عوض کنن. داستان متعه، داستان خمس، داستان محل شدن بین تمتع، عمره تمتع و حج تمتع که عمر پایه‌گذاری کرد و خیلی داستانهای دیگه از این بابه. یعنی عمر رسما گفت، کتابای سنی هم خودشون نقل کردن، همه نقل کردن، دو چیز بوده در زمان رسول خدا، حلال بوده من حرام میکنم. خب فرق اساسی بین خط تشیع و خط مکتب پادشاهان یعنی تسنن یکیش اینه. تمامی گفتارهای الان که یه کسی رساله می نویسه، برگردیم تا زمان مجلسی، برگردیم تا زمان شیخ مفید، برگردیم تا زمان شیخ کلینی، برگردیم تا دوره غیبت صغرا، برگردیم تا زمان امام صادق، تا امیرالمومنین، ببینید برگردیم ما، همه اینا برخورد میکنه ریشش به این که قال رسول الله قال الله. اما شما کتابهای فقهی اهل تسنن رو نگاه کنید، کتابهای حدیثی اینها رو نگاه کنید، صحاح سته رو نگاه کنید، اینا بر میگردن بعضی هاشون به پیغمبر و بعضی هاشون و خیلی هاشون به اجتهاد خلیفه اول و دوم و سوم، و حالا باز اونا که پیغمبر رو دیده بودن و نسبتاً هم سعی کردن ظاهر قضایا رو حفظ کنن، اجتهاد معاویه، اجتهاد یزید، این غزالی که شماها حلوا حلوا میگین و نمیدونم دهنتون شیرین میشه و این همه تأویل میگیرین، این غزالی گفته یزید رو نمیشه لعنت کرد با اینکه امام حسین فرزند دختر پیغمبر رو کشته. ممکنه اجتهاد یزید به اینجا رسیده که بعد امام حسین کشته باشه؟ ممکنه یزید در آخر عمرش توبه کرده باشه؟ ببینین چقدر چرس کنم، این مکتب پادشاهانه. حالا مطالب دیگه دارن اینها، این رو عرض میکنم. پس ببینید خط مکتب تشیع، خط قال رسول الله و قال الله، خط مکتب تسنن، خط منم میتونم احکامو عوض بکنم، اجتهاد بکنم و من اینجوری میگم در مقابل خدا و رسول، این خطه. بنابراین سیره ای را که تشیع ازش دم میزنه، یه شبم اینو اشاره کردم، نمیدونم تو تهران پارس بود، سیره ایست که ما 273 سال باهاش برخورد داشتیم، 13 سال زمان رسول خدا قبل از هجرت، 10 سال بعد از هجرت و 260 سال، 250 سالم تا سال 260 زمان امام حسن عسکری علیه السلام. یعنی سیره های مجسم، اسوه های مجسم قرآن و سنت با مردم تماس داشتن، یکی از افتخارات شیعه است، اونم معصوم بودن. یعنی سنی اگر بخواد اسوه داشته باشه فقط پیغمبر اکرم رو داره تا زمان رحلت و شهادت پیغمبر، اما شیعه میگه تا سال 260 ما قیافه های مجسم، اسلام های مجسم داشتیم که اگه بخوایم سیره و عمل کرد و متد رفتاری و سبک کرداری انسان ها را پیدا کنیم، میتونیم از اینها پیدا بکنیم. پس فرق اساسی بین مکتب اهل تسنن و تشیع این است، اونها همه جا نمیگن قال رسول الله قال الله، ما همه جا میگیم قال رسول الله قال الله. یه مطلبی رو توضیح بدم خدمتتون، ما در مکتب تشیع بعد از زمان ائمه و در زمان ائمه و در زمان پیغمبر یه مجمع و لجنه ای به نام قانون گذاری نداریم. اصلا در اسلام ما قانون گذاری نداریم در قوانین شرع. بله یه جاهایی شرع انور گفته که به شرط این که معامله توش ربا نباشه، اجحاف نباشه، اسراف نباشه، ظلم نباشه، شما یه روابطی رو خودتون میتونین داشته باشین. این اسکونتی که فرض میکنید، اسکونتی که الان در بازار رواج شده با کلیات معاملات و فرمولهایی که شرع داده تطبیق میکنیم، اگر با حرامهاشون تطبیق نکرد در تحت قیمومت یکی از معاملات حلال در میاد، اب نداره، چون همه چیزی که نمیشه جزئی گفت. ولی این رو نمیگن قانون گذاری، قانون بیمه، قرارداد عبور از چراغ قرمز و جریمه دادن یا جریمه گرفتن که قوانین اجتماعی است، بالاخره در جامعه باید یک قوانین باشه، این رو به عهده خود انسان ها واگذار کرده. ولی در قوانین شرعی ما هرگز در اسلام جز خدا به وسیله پیغمبر و ائمه مسئلهی به نام قانون گذاری نداریم. لذا شارع در تشیع فقط به فقط خداست، شارع یعنی قانون گذار. پس آقا این فقها چیکار میکنن؟ استنباط احکام میکنن. فقها و مجتهدین که غلط، اصطلاح مجتهدین غلط مشهور شده، فقها استنباط قانون میکنن، استنباط قانون، استخراج قانون میکنن. قوانینی را که در شرع هست میان از قوانین کلی استخراج میکنن، شناسایی میکنن، برای مردم بیان میکنن. این کار مجتهدین ماست، فقهای ماست، در حالتی که در اهل تسنن قانونگذاری دارن. ابوبکر قانونگذاری داشته، عمر قانونگذاری داشته، عثمان قانونگذاری داشته، معاویه قانونگذاری داشته، عبدالملک مروان قانونگذاری داشته، برو پایین تا بنی امیه و بنی عباس، البته بنی امیه بیشتر. شما کتابهای فقهی اونها رو نگاه کنین، سایه سته رو پر است از این مطالب. الغرض امشب که بحث ما درباره وجود نازنین امام عصر ارواحنا فداست و سیره ایشون، من چند تا روایت میخونم. در مکتب تشیع سیره ائمه همگی سیره رسول خداست، یکی دو جا استثناء داره، اون استثناء رو خودشون بیان کردن. یک جا استثناءش اینه که امام عصر علیه السلام حکمشون حکم داووده. یه سر روایاتی رو در این زمینه داریم. یعنی چه؟ یعنی داوود اگر جایی بیینه نبود یا بیینه برخلاف بود، به علم حقیقی خودش عمل میکرد. امام عصر علیه السلام هم اینجوری هست که در روایات داریم حکم او که حکم داوود. اینو گفتن. مثلا میگم اگر مثلا امام صادق علیه السلام حاکم بودن، دو نفر دعوا داشتن میرفتن، میگفت خب آقا جون شما بیانه تو بگو، بیانه می آورد، اون بیانه نداشت. طبق بیانه شرعی اگر ادعا می کردن سر یک کتاب، اون می گفت مال منه، اون می گفت مال منه، اگر اون بیانه می آورد کتاب می دادن به این، در حالتی که واقعا اگر مال اون بوده من به علم امامت می دونستن این کار رو نمی کردن. اما امام زمان علیه السلام این کار رو می کنه. همین. یکی هم داستان حکومت جهانی که به اصطلاح یه مسئله استثناست و هدف و تحقق حرکت و تکامل همه انبیا، اولیا، کتاب‌های آسمانی ایناست. اما در بقیه موارد، در همه موارد، امام عصر علیه السلام سیره رسول خدا را عمل می‌کند. یعنی امام زمان علیه السلام یک کلمه از خودش اجتهاد نداره. حلال پیغمبر را حلال خدا را حرام کنه، حرام خدا را حلال کنه، اصلا این حرفا نیست. پس آقا ما شنیدیم که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن، اسلام رو که عرضه میکنن، قرآن رو که عرضه میکنن، اینقدر با اسلام و قرآن مردم فرق داره که مردم میگن یقومو به کتاب جدید و شرع جدید و سنت جدیده. پس ما اینو شنیدیم. این معناش چیه؟ این معناش اینه که ماها با اسلام خیلی فاصله گرفتیم. نگرفتیم. حجابی که داریم با اسلام، حجاب اسلام خیلی فاصله داره. تفسیر قرآنمون با تفسیر قرآن اسلام خیلی فاصله داره. نمازمون با نماز اسلام خیلی فاصله داره. کردارامون، معاملاتمون، داد و ستدمون، روابط اجتماعیمون، روابطمون با خدا، روابطمون با خانواده، لباس پوشیدنمون. اوه، من از اول جوانی که فعالیت‌های اجتماعی داشتم با جوان‌ها خیلی مسافرت اونوریم ور، نمی‌دونم کوه، دشت، اونوریم ور می‌رفتیم زیارت، اونوریم ور. گاهی عکس‌ها رو که نگاه می‌کنم مال 30 سال پیش، 35 سال پیش، می‌بینم لباسا با 30 سال پیش، 35 سال پیش، مدل موی سر، مدل لباسا، مدل کفشا خیلی فرق کرده، خیلی عوض شده. یعنی الان اون لباس ها رو کسی بخواد، البته یه لباس های نرمال بوده همیشه که اینا استاندارد افراد بوده، همیشه اینا هست، اونا کهنه نمیشه، ولی لباس هایی که مد روز بوده الان بعضی از اونا رو که مال 15 سال پیش، 20 سال پیش بپوشن بیان، شما همه میخندی. اما یه لباس هایی که خب اینجوری بوده، امام عصر علیه السلام وقتی تشریف میارن اونقدر ماها اسلام رو مچاله کردیم، از حقیقت خودش تغییر دادیم، تفسیر به رأی کردیم، عوضی عمل کردیم، عوضی فهموندیم، که مصداق همون روایتی که لا یبقى من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. فقط قرآن رو می نویسیم، خیلی عالی، اما عمل به قرآن، باطن قرآن، حقیقت قرآن ازش خبری نیست. روایت در کتاب، هر دو روایتی که میخونم در کتاب تهذیب شیخ طوسی است، یکی از کتاب‌های چهارگانه شیعه است. ما چهار تا کتاب اصلی داریم بعد از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که اینا منبع استنباط احکام فقهی هستند. یکیش تهذیب، یکیش استبصار، مال شیخ طوسی است، متوفای 468 هجری. روایت اونجا اینجوره: محمد ابن مسلم میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام عن المهدی، من اون لقبشون رو گفتن که باید افراد پاشن و احترام کنن، بر این که به اصطلاح اون لقب رو بی احترامی نشه به جاش المهدی عرض میکنم. سوال کردم از امام باقر علیه السلام عن المهدی عجل الله تعالی فرجه، حضرت فرمود، عرض کردم که اذا قام به ای سیرت یسیر فی الناس، وقتی قیام کنه سیره و متد رفتاری، منطق عملی، متدولوژی کرداری حضرت چیست، سبک رفتار حضرت چگونه می باشد. فقال به سیرت ما سار بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود همون سیره که رسول خدا داشت، حتی یظهر الاسلام، تا اینکه اسلام رو غالب کند در جهان. قلت و ما کانت سیرت رسول الله، عرض کردم سیره رسول خدا چی بود، میشه در یه جمله بفرمایید؟ قال، از اینجا معلوم میشه که ما چیکار کردیم با اسلام. ما گفتم رسول خدا سیرش چیست؟ قال ابتلا ما کان فی الجاهلیه و استقبل الناس بالعدل. حضرت فرمود که تمام اون چی که در جاهلیت بود خط بطلان کشید، به اعتقاداتشون، به اخلاقشون، به فقهشون، به کردارشون، به همه اونها خط بطلان کشید و با مردم روبرو شد با اجرای عدل. و کذالک المهدی علیه السلام اذا قام یبتل ما کان فی الهدنه مما کان فی عید الناس. هدنه با هی دو چشم یعنی دوره ضعف و سستی اسلام، یعنی دوره غیبت کبرا. وقتی امام زمان صلوات الله علیه ظهور میکنن، باطل میکند آنچه که در زمان هدنه بود، مما کان فی عید الناس، و یستقبل بهم العدل، با مردم به عدالت برخورد می فرماید. روایت دوم را حسن ابن هارون بیاء الانمات، نمد فروش بوده، فرش فروش بوده، منتها فرش های اون موقع فرش های تبریز 70 نمیدونم گره که نبوده، نمد بوده، انمات، نمد، انمات میشه بساط. حسن ابن هارون فروشنده انمات قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسن، خدمت حضرت امام صادق علیه السلام نشسته بودم. فسأله معل ابن خنیس، معل ابن خنیس یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و از روات حدیثه، ما خیلی هم ازش حدیث داریم و روایت زیاده از ایشون. گفتش که معل ابن خنیس نشسته بود. فسأله ایسیر المهدی به خلاف سیرت علی علیه السلام، آیا مهدی به خلاف سیره امیر المؤمنین علیه السلام سیر می کند؟ ببینید سیره، سیره رسول خداست. ائمه هر کدومشون با توجه به خصوصیت زمان خودشون یه ویژگی داشتن، اون ویژگی سنت عمومی نیست، ولی سنت اصلی رسول خدا و احکام باید همیشه اجرا بشه. گفتم که آیا با به خلاف سیره علی علیه السلام رفتار میکنن؟ گفت، فرمود بله. کجا؟ کجاش هم مشخص کرده. قال و ذالک ان علی علیه السلام سار بالمن والکف، یعنی باز داشت از اینکه همه رو از دمش تیغ و شمشیر بگذراند، با مردم مراعات کرد. لانه علم ان شیعته سیظهر علیهم، برای اینکه میدونست شیعه در اقلیته، اگر میخواست امیرالمومنین علیه السلام تختگاز تمامی احکام اجتماعی را عمل کند و نبخشد، کف نکند، منت نگذارد مثلا بر اسرا، چون در زمان امام زمان علیه السلام دیگه ما اسیر نداریم، دقت کنید عمده داستان اینجاست. اما در زمان امیرالمومنین وقتی جنگ میکردن یه دور اسیر میگرفتن، اون وقتی که اسیر نداریم، همه باید اسلام رو بپذیرند. لانه علم ان شیعته سیظهر علیهم و ان المهدی اذا قام صار فیهم بالسیف. ولی امام زمان علیه السلام با شمشیر قیام میکند، که در روایات دیگه داره که برای مهدی علیه السلام 4 سنت از 4 پیغمبر هست. سنتی که از رسول خدا داره غیر از سایر سنن، ظهور با شمشیره، یعنی ظهور با جنگ. البته جوان ها اینو بدونن که ظهور با شمشیر و جنگ بعد از اتمام حجت، بعد از دعوت، بعد از روشن کردن مردم، همه مردم رو، چون دین خدا کلن اینجوریست و ایشون مظهر رحمت للعالمین خداست، لذا دعوت میکنن بعد با شمشیر. و ذالک انه یعلم ان شیعته لم یظهر یظهر علیهم من بعده ابدا. بعد از ظهور امام عصر علیه السلام شیعه همیشه و اسلام همیشه ظفرمند فائق. پس از این نکته برمیاد که یه ریزکاری هایی فرق بین سنت امام عصر علیه السلام و سنت ائمه وجود داره، ولی اصل سیره و سنت امام عصر علیه السلام همان سنت رسول خداست. همگی احکام اسلام را به مرحله و به منصه ظهور در می آورد. همگی احکام اسلام را در روی زمین انشاءالله ظاهر می کند. حالا من یکی دوتا روایت دیگه براتون عرض می کنم. عمدتاً این روایاتی که می خونم از روی کتاب منتخب الاثر است. بسیار کتاب جالبی است برای شما جوانان، اگرچه ترجمه نشده، کتاب خیلی مدرن، خوش فصل، خوشباب و مطالبش بسیار خوب جمع‌آوری شده فصل فصل. در صفحه 305 یه چاپم بیشتر نشده، یعنی همین چاپ به اصطلاح یه چاپ مکرر تکرار شده. در صفحه 305 از غیبت ابن ابی زینب محمد ابن محمد نعمان، که معروف به غیبت نعمانی است، یکی از مدرنترین و زیباترین و پرمعنویترین کتابهای درباره امام زمان علیه السلام هست، که خیلی کتاب خوبی است. من 2-3 بار تا الان این کتاب رو خصوصی به دوستان خودم درس دادم، واقعا لذت بردم از، حالا غیر از احادیثی که خب احادیث جای خود داره، استفاده‌ای که مرحوم نعمانی از احادیث کرده و عباراتی که گفته. خیلی آدم قوی بوده و خیلی با اخلاص در نقل حدیث. از غیبت نعمانی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، عبدالله ابن عطاء مکی میگه سوال کردم ان سیرت المهدی کیف سیرته، سیره و روش کرداری امام مهدی علیه السلام چطور است؟ فقال یصنع کما صنع رسول الله، یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه و یستعنف الاسلام جدیدا. وظیفه امام عصر علیه السلام این است که تمامی امور جاهلیت را، شرک را، بت‌پرستی را، انحراف را از جامعه اسلامی بر می دارن و اسلام را دوباره شروع می کنن و یستعنف الاسلام جدیدا. این یک حدیث. حدیث بعد در صفحه 468 همین کتاب هست، که در این صفحه 2 حدیث هست که هر دوش بسیار جالبه و حدیث دومش همون است که عرض کردم که امروز ظهر به عنوان طرح کاد برای دوستانم خوندم که تمرین کنم اشکالاتم برطرف بشه اینجا بخونم. البته یه جملهشم هنوزم نفهمیدم. از مفضل ابن عمر جعفی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام یقول اذا اذن الله تعالی للمهدی فی الخروج، اینجا هم همون لقب مخصوص حضرت رو که به معنای قیام کننده است نقل میکنه. من به خاطر احترام که ضمناً بتونم حرفامو عرض کنم که مجلس به اصطلاح نظامش به هم نخوره، این لقب رو میخونم: زمانی که خداوند متعال به حضرت مهدی اذن خروج بدهد، سعد المنبر، بالای منبر تشریف میبرن، فدع الناس الی نفسه، میگن که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، مردم رو به خودشون دعوت میکنن، و ناشدهم بالله و دعاهم الی حقه، خدا را شاهد میگیرن و مردم را به حق خودشون، حق اهل بیت، دعوت میکنن، و ان یسیر فیهم به سنت رسول الله، از خدا کمک میخواند که با سیره رسول خدا پیش بره. یعنی امام عصر ارواح نافدا با سیره رسول خدا اعلام میکنه که پیش میره، و یعمل فیهم به عمله، مانند پیغمبر عمل میکند. پس خداوند جبرائیل را مبعوث میکند تا میاد خدمت امام عصر علیه السلام، فینزل علی الحتیم یقول الی ای شیء تدعو، جبرائیل امین میاد خدمت امام عصر ارواح نافدا، میگه مردم رو به چی میخوای دعوت کنی؟ سیره تو در دعوت چیست؟ به چی دعوت میکنی مردم را؟ فیخبره المهدی، پس حضرت خبر میدهد به سنت رسول خدا، به کتاب خدا و سنت رسول. جبرائیل میگه انا اول من یبایعک ابسط یدک، من اولین کسی هستم که با تو بیعت میکنم در رکن حتیم، که یکی از رکنهای چارگانه خانه خداست. در رکن حتیم اولین کسی که با امام زمان بیعت میکنه جبرائیل، فیمسح علی یده، دستشو به دست امام زمان علیه السلام میکشه، و این موقعی است که وقت وافاه و ثلاثمئه و بضع عشر رجلن فیبایعونه، اون 313 نفر هم آماده هستن، کامل شدن، میان با حضرت بیعت میکنن. بعد در مکه اقامت میکنن تا اینکه لشکرشون کامل بشه. لشکرشون چند نفرن؟ حتی یتم اصحابو عشرت آلاف نفس، که این خیلی در روایات داریم، اون لشکر اصلیشون، ارتش اصلیشون 10,000 نفر هستن، بعدن حرکت میکنن به سوی مدینه. روایتی که خیلی جالبه و روایت دوم همین صفحه است و صاحب منتخب الاثر نقل کرده از چند کتاب و خیلی جالبه، بیعت 313 نفر است با امام عصر علیه السلام و مواد بیعته. مواد بیعت خیلی جالبه که من فکر میکنم که بیان شما نشنیدید یا خیلی این روایت کم شنیده باشید، البته تو این به اصطلاح کتاب هست، از کتابای مختلف نقل شده. بیعت امام عصر علیه السلام با اصحابش که 313 نفر هستن، وقتی بیعت میکنن میفرمان مواد بیعت رو امضا کنید. مواد بیعت رو در اینجا نوشته. چرا این حدیث رو انتخاب کردم؟ ما که اینجا مدرسه اسکولاستیک مسیحی ها که نیست که یه سری بحثای نظری و ذهنی داشته باشیم، بعد از این منزل که بیرون بریم بگیم خب الحمدلله 2 ساعتمون گذشت، بحثای علمی خوبی کردیم، خیلی شیرین بود. بعد مجلس ما مجلس امام حسین علیه السلام، زیر قبه ابی عبدالله علیه السلام، این دهه که خیلی وفور نعمته، هم پرچم پیغمبر است، هم پرچم امام رضا است، هم پرچم امام حسن مظلومه، هم پرچم امام حسین علیه السلامه. خیلی برای من این دهه جالبه و عجیبه آقایان، در طول این 13 سالی که من منبر میرم، 14 سال از سال 63 که من منبر میرم 13 ساله، همیشه دهه آخر سفر مطالبی که به ذهن میاد خدا در چشم من و در اختیار من قرار میده با همه ایام سال فرق داره. اینو اینجا اولین بار عرض میکنم، چه اون موقعی که ما از تولید به مصرف در منزل خودمون به اصطلاح کار میکردیم و این جلسه رو داشتیم، بعدم وقتی اومدیم دیگه منزلمون جا نداشت، در واقع اینجا منزل دوم خود ماست و برادرانمون گفتن که اینجا باشه. در تمامی این چند سال به اصطلاح 12-13 سال همیشه دهه آخر سفر من یه احساس دیگری نسبت به مباحث دهه آخر سفر واقعا داشتم، که اگه یادتون باشه 2 سال پیش در همین منزل 10 شبی که داشتیم، ما در رساله حقوق راجع به حقوق پدر مادر و فرزندان صحبت کردیم. به لطف خدا و امام زمان علیه السلام و این 4 معصوم، این مثل اینکه جز باقیات صالحات شده. به شما عرض میکنم شاید بتونم بگم حدود 1000 دوره از این نوارا فقط خونه ما تکثیر شده. حالا جای دیگه هم رفقا تکثیر کردم، چقدر کاری ندارم. این مال برکت این دهه و این سفره و این قبه است. در زیر قبه امام حسین علیه السلام و حضرت رسول و امام حسن و امام رضا علیه السلام، این حدیث رو که انتخاب کردم به خاطر اینه که اینجا مدرسه نیست، مدرسه صرف، بحثای نظری صرف نداریم. اینجا زیر خیمه امام حسین علیه السلامه. هر کی میاد باید نظرش این باشه که اینجا شرکت کردن عبادت. هر مجلس حضرت سیدالشهدا عبادت، یعنی بندگی خدا. بندگی خدا یعنی در اثر برقراری محفل امام حسین علیه السلام انسان یه قدم به بندگی خدا نزدیک میشه. من اندیشم اینجوریه. علت اینکه این حدیث رو انتخاب کردم برای خاطر اینکه در این خیمه، در خیمه، خب خیمه روز جمعه مال امام زمان علیه السلامه، امام زمان زیر خیمه رسول خدا خیمه زده روز جمعه ایام دهه آخر سفر، روز بعد از 40، در کنار خیمه امام رضا خیمه زده، در این خیمه ما امشب زنمون، مردمون، بچه‌مون، بزرگمون، کوچیکمون یک کمی به امام حسن علیه السلام نزدیک بشیم. شرط وفاداری و نوکری و خدمتگزاری به اون حضرت رو داشته باشیم، یک کمی حضرت رو از قربت در بیاریم. این حدیث رو که من انتخاب کردم به این جهت بوده. حدیث خیلی عالی است. یعنی میخواد بگه که ای جوان شیعه و مسلمان، اگر از طولانی شدن دوره غیبت امام عصر ناراحتی و زجر میبری و دلت میخواد به زودی صدای دلنواز و دلنشین و تنین انداز اون حضرت را از خانه خدا بشنوی که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، اگر حرکت کردی به سوی خانه خدا برای بیعت با اون حضرت، باید این مواد رو امضا کنی. امضا کردن این مواد فقط امضای لفظی و ظاهری و کتابتی نیست، باید جانت، روحت، نفست، زبانت، چشمت، درونت، بیرونت، لباست، قیافت، چهرت، فیگورت، اخلاقت، کردارت، معاملاتت، عباداتت شبیه باشه به اون چه که یاران امام عصر علیه السلام میخوان و باید داشته باشن. و آقایان و بانوان، این یه مرحله خیلی کوچکیه که انسان نام امام عصر علیه السلام رو زنده کنه، اعتلاء پیدا کنه، بیشتر ببره، برای اینکه حضرت از قربت در بیاره. قربت اصلی امام عصر علیه السلام اون چیزیست که ما باید در مملکت وجودمون پیاده کنیم. یعنی اگر یه جوانی میخواد قربت امام عصر علیه السلام رو براش وقعی بذاره، اهمیتی قائل بشه، حضرت رو از قربت و تنهایی در بیاره، بهترین راهش اینه که در رنگ و بوی اخلاقی و کرداری با حضرت نزدیک بشه. ایناست. روایت رو از عقد الدرر، کشف الاستار مرحوم حاجی نوری، کتاب فتن ابی صالح سلیلی، ملاهم فتن سید ابن طاووس نقل کرده از امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین اون موقع متن بیعت امام عصر علیه السلام را با 313 نفر بیان فرمودن. چرا انقدر مطلب مهمه؟ برای اینکه این 313 نفر کارگزاران کلاس اول، سطح اول امام زمان علیه السلام هستند. اینها ویترین و تابلو و ایادی دست اول امام عصر علیه السلام هستند. اینا باید اسلام را از طرف امام زمان پیاده کنن، وقت در جان خودشون خیلی باید فعالیت کنن، خیلی کوشش کنن. میدونم همه شما به امام زمان علاقه دارید، میدونم همه شما ارادت دارید، اما این ارادت در سطح یه خورده قلبه، یه خورده ذهنه. اگر نشت کنه در وجود ما، در سر ما، در جان ما، در روح ما، ما باید صفحه وجودمون و مملکت خیشتنمون غیر از این باشه که الان هستیم. خدا شاهده که اینجوری است، خدا شاهده. شما همیشه این جمله رو داشته باشید، با این مهر چگونه ما رفتار کردیم که حضرت میفرماد انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما هرگز شما را از نظرمون دور نمیداریم. پریروز پنجشنبه کی بود؟ دیروز پنجشنبه دو نفر با من قرار داشتن، یعنی یه خانومی گفت من دو تا دختر بچه دارم که اینا اصلا به جلسات مذهبی علاقه من نیستن. گفتم که گفت دلم میخواد بیارم از نزدیک شما رو ببینم با هم صحبت کنم. گفتم بیار. خب در سطح مثلا یکی دبیرستان که راهنمایی با مادرشون اومدن و وضع حجاب به خصوص یکیشون خیلی امروزی بود، خیلی ناجور بود، ولی من خیلی گرم گرفتم. یه مرتبه گفتم که دخترم اگر به تو یه تابلوی بدم که اسم ائمه داشته باشه تو اتاقت قول میدی باشه؟ گفت بله. یه ساعتی بود در نیمه شبان که همه آقایون دیدن که اسم 12 امام رو به اصطلاح به عوض به جای اعداد ساعت به اصطلاح ما درست کرده بودیم و اینها، آوردم براش. این خیلی براش جالب بود. یه مرتبه گفتش که این جمله پایینی چیه؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم، و خوند. گفتم خیلی برات مهمه؟ گفت خیلی برام مهمه. گفتم معناش اینه که شما یه پدری داری، یه آقایی داری، یه بزرگواری داری که این آقا و پدر بزرگوار به شما همیشه اعلام میکنه که دخترم هرگز من یاد تو را فراموش نمیکنم، هرگز تو را از نظر دوست نمیدارم. اگه تو یه همچین پدری داشته باشی چقدر حاضری به یادش باشی؟ گفت خیلی. چون جوانن نوعن و نمیدانن، خیلی در دلشون اثر میکنه. امام زمان ما اینه، انا غیر مهملین لمراعاتکم. با همه بدی های ما، شلنگ تخته های ما، انحرافات ما، بی وفایی های ما، ببین یه بار آقا بی وفایی کرده، یه بار تنها گذاشته، یه بار گفته نمیخواد دیگه بیایی تو مجلس من، امروز روز جمعه است و مجلس آقاست. اگر نمیخواست ما موفق نمیشدیم. خودمونم بهتر میشناسیم با همه این خصوصیاتی که ما داریم، از در خیمش امروز ما رو راه داده تو. یه خورده به خودمون بجنبیم، یک کمی اعمالمون رو عوض کنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود انه یأخذ البیعت من اصحابه الا ان لا یسرقوا. حضرت مواد بیعتشون اینه، اولین مادهش اینه که من بیعت از شما میگیرم که سرقت و دزدی در کارتون نباشه. شما دزدی رو ببرید بالا و پایین و عمیقش کنید. دزدی وقت، دزدی عاطفه، دزدی اخلاق، دزدی دین، دزدی دانش. دزدی مال در صف آخره. ببینید زندگی خودمونو، ببینید چجوری نون در میاریم. ان لا یسرقو ولا یزنو، دامن پاک، ولا یسبو مسلمن، با من بیعت کنید ای 313 نفر که به مسلمانی دشنام ندید. خیلی راحت نیست آقایون، میگیم هر کی اینجا ماشین پاک کنه خدا لعنتش کنه، هر کی اینجا آشغال بریزه خدا لعنتش کنه، به من جنسو گرون داد آی خدا لعنتش کنه، کرایه از من زیاد گرفت آی خدا لعنتش کنه. دشنام مسلمانه. و ان لا یسبو مسلمن، جز نقل و نبات های زبان ما لعنت مردمه و ناسزاگویی به مردمه. ولا یقتلوا محرما، نفس محترمی را نکشیم. ولا یحتکوا حریما محرما، جان مردم، ارض مردم، ارز مردم با جان مردم. ای 313 نفر کارگزاران اولین صف من، من امام زمان، با من باید بیعت کنید حد که حرمت کسی نشه. زبونتو باز نکن، بگو، ای بگو. آبروی مردم، ارز مردم، حرمت مردم، توهین به بزرگان، توهین به اشخاص، توهین به شخصیت ها. ولا یهجموا منزلا، به منزلی از منازل مردم هجوم نبرید. حق ورود در منزل مردم ندارید. منزل مردم خانه امن اونهاست. تو حق نداری از دیوار بالا بری، حق نداری قفل و بشکنی بری تو. ولا یضربوا احدا الا بالحق، کسی را مگر به حق کتک نزنید. ولا یکنزوا ذهبا ولا فضة ولا برا ولا شعیرا، ای کارگزاران امام عصر، ما برای این دنیا نیومدیم. این دنیا گذرگاهه، طلا، نقره، گندم، جو، اینایی که نبض اقتصاد و زندگی مردم همیشه، حق گنج کردن اینها را ندارید، جمع کردن اینها را ندارید. ولا یأکلوا مال الیتیم، نباید این 313 نفر گرمی، درهمی، دیناری از مال یتیم بخورند. ولا یأکلوا مال الیتیم ولا یشهدوا بما لا یعلمون، واقعا اینجوری هستیم ما. ولا یشهدوا بما لا یعلمون، اونی که نمیدونیم، علم نداریم، شهادت ندیم. بیعت میگیره حضرت از اصحابش، اونی که میدونی باید شهادت بدی. میدونی یعنی با این دوتا چشمت دیدی، با این گوشت شنیدی. اونی که نمیدونی نباید شهادت بدی، که نوع شهادت های ما این چنین است. ولا یخربو مسجدن، مسجدی را خراب نکنیم. ولا یشربو مسکرن، مسکری را مست کننده ای را ننوشید. ولا یلبسو الخز ولا الحریر، خز و حریر نپوشید، لباسهای گران قیمت، پارچه های فاخر، چون اینا بالاخره دنیاست دیگه. یعنی 313 نفر باید از دنیا جز به اندازه ضرورت بر ندارن. وقت شما ببینید در تمام دنیا 313 نفر اینجوری باشن، دنیا چه خواهد بود. ولا یتمنطقو بالذهب، کمربند طلا نبندید. ولا یقطعوا طریقا، راهی را بر مردم نبندید، قطع طریق نکنید. ولا یخیفوا سبیلا، راهی نباشه در حکومت شما که اون راه برای مردم مخوف باشه و مورد ترس باشد. انحرافات و فسق دامن نباید داشته باشید. ولا یحبسوا طعاما من بر و شعیر، غذایی را نگه ندارید، بدید مردم بخورن شکمشون سیر بشه. و یرزون بالقلیل، به کم راضی بشید. و یشتمون علی التیب یا یشتمون علی التیب، اینو نفهمیدم. شتم به معنای ناسزاست، یا احتمال میدم و یشتمون علی طیب، به افراد پاک ناسزا نگید، بیشتر از این نمیفهمم ولی یقین ندارم. و یشتمون یعنی لا یشتمون علی طیب، اما اگر یشتمون یا یشتمون باشه معناش احتمال اینه که و یشتمون علی طیب یعنی فحش بشنوید، با طیب خاطر چیزی هم نگید. اینم احتمال میدم ولی یقین ندارم. اگه شما معنایی پیدا کردید شبهای دیگه به من بفرمایید. و یکرهون نجاسه، از نجاسات دوری کنید، برای اینکه نجاست به خصوص در قضا روح انسان را کدر میکند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا کارگزاران صف اول امام عصر علیه السلام هستند. امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید. و یلبسون الخشن من الثياب، لباس خشن بپوشید. و یتوسدون التراب علی الخدود، روی خاکها به راحتی بخوابید. و یجاهدون فی الله حق جهاده. اینا رو گفت، میگه امیرالمومنین علیه السلام فرمود تا اینجا بیعتنامه امضاست برای اینکه اصحابش این کارا رو بکنن. و یشتر تو علی نفسه، در بیعتنامه اصحاب امام زمان بر خودش شرط میکند که چی؟ ان یمشی حیث و یمشون، خودش هم جز 313 نفر باشه، یعنی مثل اونا عمل کنه، نه خودش بر بالای تخت بشینه این احکام اونا عمل کنن. و یشتر دو علی نفسه لهم ان یمشی حیث و یمشون، بر خود شرط میکند اون چیزی که اونها معشی دارن او هم معشی داشته باشد. و یرزا و یلبس و کما یلبسون، مثل اصحابش لباس بپوشه. و یرکب و کما یرکبون، مثل اصحابش ماشین سوارشه، مرکب سوارشه. و یکون و من حیث و یریدون، اونی که در مبایع نامه، در بیعت نامه امضا شد او هم این چنین باشد. و یرزا بالقلیل و یملع الارض به اون الله عدلا کما ملعت جورا یعبد الله حق عبادته. آخرین چیزی که بر خودش شرط کرد این است، ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا. بر خودش شرط میکند که در خونه امام زمان که حاکم مطلق کل جهان است برای خودش دربان و پاسبان قرار ندهد، رفت آمد بر محضر بر محضر او آزاد باشد. فقط دو جمله توسل میکنم به آستان مقدس امام حسین علیه السلام از زبان امام زمان، چون شب شنبه است و روز روز حضرت بود. حضرت یه زیارتی کرده جدش ابی عبدالله رو، نه زیارت است که روزه و توسل دلخراش است. جمله هایی رو داره، دو سه تا جمله شو من میخونم. السلام علی علی الکبیر، سلام بر علی اکبر. السلام علی الرضیع الصغیر، سلام بر سرباز شش ماهه جدم ابی عبدالله. السلام علی الابدان السلیبه، سلام بر بدنهای بی کفن و بی لباس. السلام علی الاطرت القریبه، سلام بر نزدیکترین افراد رسول خدا. السلام علی المجدلین فی الفلوات، سلام بر بدنهای قطع قطع شده روی خاکهای گرم کربلا. السلام علی النازحین عن الاوطان، سلام بر اون بزرگوارانی که از وطن خود مدینه فرسنگ ها فاصله دارن. السلام علی المدفونین بلا اکفان، سلام بر شهدایی که در بدن کفن نداشتند. السلام علی الرؤوس المفرقت عن الابدان، سلام بر سرهایی که بالای نیزه ها منزل به منزل میچرخید و از بدنها دور بود. السلام علی المظلوم بلا ناصر، سلام بر اون آقایی که هی صدا زد هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی.